19 دی 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ شروع کردن شرایطی را برای شروط عنوان کرده. شرط اول رو که دیرو شروع کردیم خدمت شما این بود که شیخ فرمود شرط مقدور مکلف باشد. خدمت شما گفتیم این مقدور دو قسمه، یک قسمش مقدوری است به معنا این که محال نباشد. حالا این محال، محال عقلی میتوند باشد، محال عادی هم میتوند باشد. یه قسم دیگه، یه معنای دیگه یه مقدور، یعنی این که مقدور مکلف باشد، یعنی فعل شخص ثالث نباشد. حالا این شخص ثالث میتوند خدا باشد، میتوند مخلوق باشد. مراد کدوم یکی از این دوتاست؟ شیخ فرمود مراد قطعاً اولی نیست. یعنی وقتی ما میگم شرط باید مقدور مکلف باشد، مراد شرطی که استحاله عقلی دارد یا استحاله عرفی دارد نیست. چرا؟ شیخ دو تا دلیل اقامه کرد که دلیل اولش رو خدمت شما گفتی. دلیل اول این است، ببینید، پس فاضل معاصر این دلیل برای بیان مراد شیخ است، بیان مراد فقها ها، که آن فقها ها که میگویند شرط مقدور مکلف باید باشد، این قدرت خارج نمیخوان بکنن محال عقلی و عادی را. محال عقلی و عادی اون خروجش مسلمه، خروجش مسلمه. چرا؟ چون هیچ عاقلی نمیاد محال عقلی و محال عادی را در عقد خودش اخذ بکند، هیچ عاقلی نمیاد این کار رو بکنه. خیلی خوب، بنابراین مراد این نیست. مراد یعنی فعل غیر. مراد از شرط غیر مقدور مکلف نباشد یعنی شرط فعل غیر نباشد. فعل غیر یعنی شخص سوم که تو معامله نیست. دو طرفه عقد داریم، غیر دو طرفه عقد میشه شخص ثالث. میگد شرط فعل شخص ثالث که غیر طرفین عقد است نباشد. شخص ثالث میتواند شرط فعل الله باشد، مثل هر آنچه که ذات اقدس اله در این عالم هستی چه میکند؟ تصرف میکند. افعال الله من احیاء و اماتت و مرزن و شفاءن و رزقن و بستن و قبضن، توجه می فرمایید؟ همه را حرام چه که فعل خدا در این جهان آفرینش است ایکال کند بر افعال الهی. من خونه ما آقای روح الامین به شما فروختم به شرط این که فلانی مرضش خوب بشه، یا عکسش فلانی بیمیره. خب شفا اماته فعل الله، کاری به من و شما نداره. خیلی خوب، یا بله بفرمایید که به شرطی که فلان خانوم پسر بذار یا دختر بذار، یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکورا و یجعل من یشاء اخی، اینا فعل الله. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینا نمیتوند شرط قرار بگیره در عقل. هاکذا فعل شخص ثالث را، آقای نصر من خونه شما رو میخرم به شرط این که آقای شمس یک منبر برد که تو اون منبر کربلا بکنه. کرم اروزا میگفتن کربلا کرد، میگفتن کربلا کرد، یعنی خیلی از مردم گریه گرفت. خب که قشی از پا منبر برد بیرون، به واعظ گفته بود هر قشی که رفت بیرون بانی 1,000,000 بهت میدن، 1,000,000 میاد رو پاکتت هر قشی که رفت بیرون. اینم نامردی نکرده بود، 30 رو با خودش آورده بود. شما خیلی بخشنده. بله، این من آقای نصر میخوام خرید و فروش کنیم، چیکار داره به منبر آقای شمس؟ منبر آقای شمس فعل آقای شمسه، نه به من کار داره نه به آقای نصر. میتونیم در عقد فعل شخص ثالث رو شرط کنیم؟ شیخ میگه نه، میگه اینی که آقایون دارن میگن اینه. ول وجه فی ذلک، او داستان محال عقلی و محال عادی و عقلا اصلا اخذ نمی کنن، اما استدراک میکنیم طور اینی دلیلش هم میگم، یخته سب کن جمع نخور شما تا بهت بگم. اما محال عقلی و محال عادی رو عقلا اخذ نمی کنن، ولی عقلا فعل شخص ثالث را در عقودشون اخذ می کنن. خب عقلا اخذ می کنن و برای شما گفتیم شارع هرگاه در معاملات با عقلا چه داشته باشد؟ اختلاف داشته باشد، باید اون اختلافش رو به عقلا بگه، گوش زد کنه. عقلا در عقودشون اخذ میکنن فعل شخص ثالث رو. خب یعنی این که من آقای الله دادی این کتاب رو به شما میدم به شرط این که حسین درس رو گوش بده. خب درس گوش دادن حسین، حسین اینجا شخص ثالثه، فعل اونه. خیلی خوب، کتاب دادن من و آقای الله دادی به هم، ما دو تا طرفه العقدی، حسین شخص ثالثه. میبینید اغلا عقود اینجوری رو منعقد میکنن. خب لکن شارع اینم قبول نداره، میگه شرطی صحیح هست که بین دو طرف عقد باشد. اگر فعل شخص ثالث را آمدید اخذ کردید در عقد، که اون شخص ثالث خارج از دو طرف عقده، بله فعل اختیاریش هم هست، میتوند انجام بده میتوند انجام نده. حسین درس ممکن است گوش بده، میتوند هم نده. آقای شمس منبرش رو میتوند کربلا کنه، میتوند هم یه گریز بزند 30 دقیقه و بیاد پای 30 ثانیه. خب بنابراین این فعل اختیاری شخص ثالثه. اوغلام در عقودشون اخذ میکنن، ولی شارع میگه نه، رد کرد، میگه نه، شرط باید مقدور مکلف، یعنی مقدور طرف العقد باشه. فعل شخص ثالث نمیتوند باشه. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم شیخ استدلال، تا اینجا رو گفته بودم من، تا استدراک کردم مرتبش کردم. دلیل دوم شیخ که امروز میگم خدمت شما، استدلال به اولویت است. شیخ میگد بل اولا بالاشتراط من الوصف الخالی الغير المعلوم تحققه ككون العبد كاتبا او الحيوان حاملا. میگه آقا بیان اولویت چیه؟ میگه تردیدی نیست در این که فقها اتفاق دارند به صحت بیع شیء با قید اتصاف به وصف. میخواد اسبشو بفروشد، میگد این اسب عربیست، این اسب را به وصف عربیت به تو فروختم، این عمه را به وصف رومیت به تو فروختم. وصف رومیت، خب رومی ها سفید بودند و بور بودند و زاغ بودند و درسته اروپایی بودند دیگه. این زنای عربا سیاه و بد ترکیب قول آقا و کنده و هر کدوم اندازه یه فیل هیکلشون بوده اینا، لذا عمه رومی برای عربا خیلی دلچسب بود. خیلی خوب استدلال میکنن به این که ببینید اونایی که میگن میشد فعل غیر را اخذ کرد، اغلا استدلال میکنن، میگن چجور شما میتوانی اوصاف رو در بیع اخذ کنی؟ خب همون جور که میتوانی اوصاف رو اخذ کنی در حالی که اوصاف فعل کسی نیست، فعل اختیاری شخصی نیست. این اسب نژادش اگر عربی باشد میشه اسب عربی، اگر نژادش عربی نباشد اسب عربی نمیشه، میشه اسب مثلا ترکمن، خیلی خوب، بنابراین این فعل اختیاری کسی نیست. اینی که من و شما بچه بابامونیم فعل اختیاری خودمونه؟ نه من فعل اختیاری من است، نه فعل اختیاری شماست، لکن هر دو تا بچه بابامونیم. بله فعل اختیاری بابامون بوده، اما فعل اختیاری ما نیست. درسته؟ به این میگه وصف که فعل اختیاری نیست رو شما اخذ میکنید، خب به طریق اولا میشد فعل اختیاری شخص ثالث رو اخذ کرد. این تقریب اولویت در بیان عقلا که هیچ اشکالی ندارد. ما میتوانیم فعل اختیاری ثالث را در عقد اخذ کنیم. صبر کن، این فرمایش شیخ در بیان اولویت. بعد خود شیخ میگه آقا این درست نیست. چرا؟ به خاطر این که اتصاف عبد یا امه یا فرس به وصف رومیت یا عربیت، اینا اتصافهای خارجی خارج از اختیار است. با این که خارج از اختیار است، فقها ها گفتن اشکالی نداره، میتونی اخذ کنی. خب لکن شرط فعل اجنبی را شما بخواهید بکنید، این شرط فعل اجنبی اینم خارج از اختیار است، لکن اینو نمیتونید اخذ بکنید. چرا؟ به خاطر این که شرط در عقد باید طرف العقد قدرت برش داشته باشه، یعنی مشروطن علیه بتواند شرط را نسبت به مشروطن له ادا کنه، قدرت به انجامش نسبت به مشروطن له داشته باشه. خیلی خوب، وقتی فعل شخص ثالث شد، فعل شخص ثالث دست من نیست که، دست خودش. میخواد انجام میده، میخواد انجام نمیده. بنابراین این نمیتواند که به عنوان شرط در عقد اخذ بشود. بله بله، شما نمیتونید مقایسش کنید به وصف، به وصف نمیتونید. اولویت رو جناب شیخ معنی میکنه، میگه شرع چشم دلیلش همه، شرع ای را قبول نداره. اوغلا که گفتم چشم، گفتم چشم تو بگم، فعلا محل نزاع معلوم بشه. یه محل نزاعی است بین اوغلا و شرع. اوغلا فعل غیر را در عقودشون اخذ میکنه، شرع اینو قبول نداره. اوغلا این را مثال میزنند به وصف خارجی، میگن آقا میگه وصف خارجی تحت قدرت دو طرف عقده، وصف خارجی هم تحت قدرت دو طرف عقد نیست. میگم آقا این ماشین رو به شما میفروشم، این ماشین مدلش 2022 2022 یعنی مال سال جدید میلادی. خب من درستش کردم یا شما؟ چجور این وصف خارج از قدرت من و شماست که مال 2022 باشد؟ خب هاکذا اغلا میگن همین جور که وصف خارجی رو میتونی در مبی شرط کنی، عربیت و رومیت و امثال ذلک، میتوانی چه کنی؟ میتوانی فعل غیرم که در اختیار طرف معامله نیست شرط کنی. این دلیل به نفع اغلا. خب شیخ میگه این اولویت صحیح نیست. چرا؟ چون شارع نسبت به شرط میگه شرط باید مقدور طرف العقد باشه، مشروط علیه باید ملتزم بشد به وفای به شرط برا مشروط له، و مشروط علیه خودش باید قدرت بر اتیان به شرط داشته باشه. اینو شارع گفته. بنابراین معلوم شد که مراد از شرط باید مقدور مکلف باشد شرط محال عقلی و محال عادی نیست، مراد فعل غیر است، فعل شخص ثالثه. این غیر و شخص ثالث رو میخوای خدا بگیر، میخوای شخص ثالث یکی دیگه، شخص سومی غیر طرف العقل باشه. خیلی خوب، مراد اینه. و اغلا اینا اخذ میکنن در عقودشون و شارع اینجا با اغلا اختلاف داره و میگه اخذ این در عقد، این شرط باطل، شرط باید مقدور طرف العقد باشه. خب دلیل چیست آقای رضایی؟ فاضل پوده ای دیرو از ما دلیل میخواست، الان آماده ای؟ درارم نشونت بدم دلیل. دلیل اول، اتفاق احسنتم، نحن ابناء الدلیل. دلیل اول شیخ میگه 4 دلیل وجود داره که مراد از این که شرط مقدور مکلف است اینی که طرف العقد باید قدرت بر شرط داشته باشه، او طرفی که متعهد شده، مشروط علیه، اونی که متعهد شده خودش باید قدرت بر انجام شرط داشته باشه. دلیلش 1 اجماع. می فرماید فقها اتفاق دارند و خلافی درشون نیست بر این که شرط باید مقدور شخص مشروط علیه باشه. یعنی چی اتفاق فقها؟ یعنی این قضیه متفق علیه عند الفقهاست، اجماع. این دلیل اول. 2 می فرماید دلیل دوم، اگر شرط مقدور به این معنا نباشد و مشروط بشود عقد به فعلی که خارج از قدرت مشروط علیه است که شخص ثالث باشد، از قد تحت ید و قدرت عاقد و مشروط علیه خارج میشد. یعنی دیگه ما نمیدونیم او شخص سوم فعلش میارد یا نمیارد، نتیجه معامله میشود قراری، چون ما نمیدونیم او میارد یا نه. من نمیدونم آقای شمس کربلا میکنه یا نمیکنه. حالا یه وقتم واعظ میخواد کربلا بکنه، نمیشه. اول واعظ نمره یکم که باشی منبره دیگه، یه وقت نمیگیره. حالا به جهات مختلف واعظ خودشو پاره میکنه ولی فایده نداره، زل نگاش میکنه. خب یعنی پس ممکنه واعظم میخواد فعل را انجام بده ولی نمیشه، توجه میکنید؟ یه وقتم میبینید میشن خیلی بله راحت، ولذا واعظ خوشش میگه اینجا عجب بله گرفت ما آقای شمس. بله منبر که میرفتیم 30 سال پیش میدیدیم ما برای اصفهانی ها هرچی میخونیم چشامون نگاه میکنیم. خیلی اگه بخوان ادب کنن چیکار میکنن؟ سرشون رو زیر میندازن. گفتیم پس ما اینگار بلد نیستیم روزه بخون. بعد رفتیم مکه، تو سفر مکه دیدیم نه تا اونجا میگم السلام علیک یا ابا عبدالله کربلا میشه، میفتن به گریه کردن. گفتیم پس انگار ما هم بلدیم اینا بله مشکل دارن. بعضی وقتا اینجوری میشد دیگه. حالا شما و ما آمدیم یه تعریفی از خودمون کنیم، حالا لازم است به رخی ما بکشیم؟ نه دیگه، ببینید درسته که فضا تأثیر داره ولی اگه ما بلد نبودیم روزه بخونیم همون جا میمکنستیم بخونیم. پس بنابراین وقتی اونجا روزمون رو خوندیم گریه کردن، پس معلومه است ما کارمون رو داریم میکنیم، اینا مردی میدون نیست.
ما کنم ارتضای بهشتی زمانجاتا روان کارم شده بود، ما خوش که بعدی زمان دورش گرفته بودم در روزه بردم.
خدا رحمتش
در این هم تو خوبه حضابا طبعه داشته ما آمدن ورد بشن یا او شریفی بیا بیا یه روزه بردم.
شما میون جونش رسیده و الا زن آقا را همونجا. اینم دلیل دوم. پس دلیل دوم نه سب کنید بله دیگه قرار جهالت در ما نمیدونیم آیا شخص سوم این فعلش را میارد یا نمیارد. ما نمیدونیم که شکوفه هایی که در بهار به درخت ها زده می شود آیا این شکوفه ها میوه می شد؟ چغالا بادوم می شد؟ نمی دونم زردالو می شد یا نمی شد؟ خدا اراده کند می شد، خدا اراده نکند یه سرما بزنه میریزد همش از درخت. خب این میشد فعل غیر. عقد را میتونیم به این فعل غیر مربوط کنیم؟ حالا این فعل غیر خداست، این غیر اینجا خداست، غیر میتواند شخص ثالث هم باشه. خب اینجا اجازه
اینجا هم
بوده
دلیل همون
غیر
بودن
میشه. احسنتم دیگه، اینجا غیر ممکنه فعلشو بیاره ممکنه نیاره. من عقد خودم را به فعل غیر گره بزنم که نمیدونم میارد یا نمیارد، این میشه قرار. و نه نبی ان بیع القرار. این دلیل دوم.
اگر
اشکالی ندارد. بله
خب خیارم فعل غیره، معلوم نیست، ممکنه به هم بزنه.
اونو دلیل داریم که میتوانی خیار رو واگذاره به غیر بکنی. خب اما اینجا اون دلیل نیست، دلیل خلافشه، شرط نه خیار. خب دلیل سوم شیخ میگد آقا در معامله شرط است که فردی که مالی رو میفروشد قدرت بر تسلیم داشته باشه، یعنی جنسیه که فروخته تحویل مشتری بده، تسلیم مشتری. مشتری باید چی رو تسلیم کند؟ ثمن رو تسلیم بایه بکن. در بی داد و ستد تسلیم کردن دو تا جنس مبی و ثمن شرط در بی است. خیلی خوب، همین جور که این شرط شرط را هم مشروط علی باید نسبت به مشروط له چیکار کند؟ وفا کند، یعنی تسلیمش کنه، به شرط وفا کنه. حالا مشروط علی وقتی شخص فعل شخص ثالث رو شرط کرده نمیتوند وفا کنه، چون دست خودش که نیست، دست غیره. او غیر ممکنه وفا کنه، ممکنه وفا نکنه. بنابراین قدرت بر تسلیم ندارد. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، فرمودن مشروط علی باید مالک شرطش باشه. میشه کسی یه چیز رو بفروشه مالک نباشه؟ میتونم من گنجشکا رو درخت رو به شما بفروشم؟ خب شیخ میگه مشروط علی باید مالک شرطش باشه و با عدم مالکیت معنی ندارد که التزام پیدا بکند به چنین شرطی که خودش مالک او نیست. حالا شیخ عنوان چهارم داده، ما اینجا داریم فعلا امروز تقریر مطالب شیخ و دیروز. این چهار تا دلیل رو شیخ میاره، میگه پس مراد از این که شرط باید مقدور علیه مکلف باشد یعنی خود مکلف باید شرط رو بتوند بیاره، خود مشروط علیه، کاری به شخص ثالث و فعل غیر و اینا نداره. بعد شیخ میگد ممکن است کسی بر ما اشکال کنه به این که چرا شما اشتراط فعل ثالث را قراری حساب میکنید در حالی که ما اشتراط اوصاف حالیه ای داریم که این اشتراط اوصاف حالیه می شود و معامله را قرریم نمی کند. همان گونه ای که اشتراط اوصاف حالیه معامله را قرری نمی کند، بیان بگون اشتراط فعل غیرم معامله را قرری نمی کند. بعد همون مثال قبل رو میزند، میگد که عربیت فرس و رومیت امه و کاتبیت عبد، اینا رو شرط نمی کنن تو مبی یا می کنن؟ و این شرط قراری نیست. در حالی که من الممکن وجود داشته باشد، ممکن هم هست وجود نداشته باشه. اگر امعی خرید به اشتراط رومیت، بعد تبینه که امعی عبد حبشیست، یه نر خره بله حبشیست، با یک فلانی به طول بله یک متر و نیم. خب این الان خلاف شرط شده است. وقتی خلاف شرطه، البته اینجا چون قرار بود عمه رومی باشد، حالا عبد حبشی از کار در آمده، اصلا معامله چیه؟ باطل. اما اگر به جاش عمه حبشی بود، یعنی تخلف وصف، خب او وقت اینجا مشتری خیار چه پیدا میکرد؟ خیار تخلف شر. میتوانست فسخ کنه. نه، میگد همون جوری که شما میتوانید شرط وصف حالی بکنید و این شرط قراریت برادون نمیاره، نه برا شما نه برا بایه، و معامله صحیح هست. در حالی که این وصف شرط حالی نه فعل شماست نه فعل بایه، خب ولی شما شرطش میکنید و این قراریت نمیاره. فعل غیره اجازه بدید،
اینجا هم همین حرف میزنه، با توصیف مجبور میشه بالاخره معلوم.
میفرماید همون گونه ای که اخذ وصف فعل نبایه نمشتری، شما صحیح اشتراط وصف حالی موجب قراریت معامله نمیشه. چه اشکالی دارد؟ فعل غیر را هم بله، این فعل فعل نبایه است نمشتری، این هم شرط کنید و قراریت برای معامله نیارد، مثل وصف حالی. خب شیخ میگه این اشکال را نکنید شما. چرا؟ دو تا جواب میده. جواب اول میگه فرق است بین وصف و شرط حالی و بین امر استقبالی که شما فعل غیر را اخذ میکنید. فرقش چیست؟ میگد شرط یا وصف حالی برمیگردد به عین. خب یعنی الان در عین این وصف باید موجود باشه. شرط عروبت که در فرس میکنید، یعنی این اسب، این عین اسب همین الان وصف عروبت را دارد، پس این شرط حالی بازگشتش به وصف حالی است و برمی گردد به عین. اما در فعل غیر بازگشت به عین ندارد، این فعل غیره، ربطی به من نه به من دارد نه به بایه به مشتری، هیچ کدوم به طرف یل عقد ندارد. این جواب اول شیخ، و این جواب اول دقیق است و صحیح. کن شیخ میگوید اوصاف حالیه، شروط حالیه، بازگشت میکند به وصف، به وصف حالی که همین الان این مبی این وصف رو داره. این ماشین مدل 2022 همین الان. خب پس شرط حالی بازگشتش به وصف معول به وصف، تعویل به وصف میشه بازگشت. آول، آول به وصف پیدا میکنه و لذا خیار تخلف وصف برش چه میشه؟ مترتب میشه. اما اشتراط فعل غیر، این بازگشتش به وصف در مبی نیست. اشتراط فعل غیر، من خونه ما آقای روح الامین به شما فروختم به شرطی که فلانی زنشو طلاق بده. طلاق دادن او زنش را در اختیار منه؟ در اختیار آقای روح الامینه؟ در اختیار خودشه. بخواد زنشو طلاق میداد، بخواد نمیداد، به ما دوتا مربوط نیست. این فعل در اختیار ما دوتا، طلاق زن او نه در اختیار منه نه در اختیار آقای روح الامینه. بنابراین من معامله ما نمیتونم چه کنم؟ مشروط کنم به او فعل غیر. دقت کردی؟ اما وصف حالی بازگشتش، شرط حالی بازگشتش به وصفه، به این که این مبی این وصف داره و صحیح هست که مبی رو شما به اوصاف بفروشید. خب این نقد اول شیخ. نقد دوم می‌فرماید اشتراط شرط حالی که برمیگردد به وجود وصف و تحقق این وصف بالفعل، یعنی همین الان تو مبی این وصف چه دارد؟ وجود دارد. به معنا که بایه وقتی این شرط رو شما باش میکنید که اسب عربی باشد یا امیر رومی باشد یا عبد کاتب باشد یا ماشین 2022 باشد، خیلی خوب، وقتی اینا شرط میکنید یعنی بایه برای شما تضمین میکند، وقتی قبول کرد یعنی تضمین میکند که این اوصاف در مبی وجود داشته، وجود دارد همین الان. خب میگه این اوصاف در مبی هست، لذا شما میبینید اگر جنس را که تحویل گرفتید اون وصف را داشت، خیلی خوب وفا شده، شرط حالی وفا شد. اما اگر وصف را نداشت، شرط وفا نشده. شما این مشتری خیار چه دارید؟ خیار تخلف وصف را دارید. بخلاف شرطی که مربوط به فعل ثالثه، این شرط مربوط به فعل ثالث این را شما مفروض الوجود در عقد نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون اولا فعل ثالث در آینده ممکن است تحقق پیدا بکند، ممکنم هست تحقق پیدا نکند. شما عقد خودتون را منوط کنید به او فعل شخص ثالث معنی ندارد. توجه میکنید؟ و لذا این ربطی به شرط حالی که بازگشتش به وصف است ندارد. بنابراین قیاس فعل غیر در شروط استقبالی با شروط حالی که بازگشتش به وصف است، این قیاس معل فارغ است. الا هنا انتها کلام شیخ به توضیح منی. پس شیخ اعظم انصاری قدس سره شرط باید مقدور مکلف باشد، میگه آقا یعنی شرط باید خود مشروطون علیه متعهد به این شرط بشه و باید تواناییشم داشته باشه، مقدورش باشه، و شما عقدتون رو نمیتوانید معلق کنید بر فعل شخص ثالث. خیلی خوب، پس هم جناب شیخ چه کرد؟ محل نزاع رو تحریر کرد، هم دلیلش رو برامون چهار تا دلیل آورد، هم مناقشه‌ای که برش وارد شده بود که قیاس کرده بودند شرط استقبالی فعل غیر را به شرط حالی که بازگشتش به وصفه، اینم جواب داد. تا اینجا فرمایشات شیخ. حالا جماعتی از آقایون بر فرمایشات شیخ چه دارن؟ مناقشه دارن. فردا انشاءالله میریم سر مناقشات بر شیخ. و صلی الله علی محمد و آله.